بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت مذاکرات هسته‌ای با اتحادیه اروپا ادامه خواهد داشت. بنابر گزارش تازه گروه تحقیق سازمان ملل، انفجاری که منجر به مرگ رفیق حریری شد به احتمال زیاد توسط یک بمبگذار انتحاری صورت گرفته است. و رئیس جمهور آمریکا امروز با همتای افغانی خود در کاخ سفید دیدار می‌کند. ساعت 8 بامداد با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در این بخش خبری. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت مذاکرات هسته‌ای میان ایران و اتحادیه اروپا ادامه خواهد داشت. آقای متکی همچنین گفت در مورد اینکه مذاکرات بتواند به راه حلی برای مسئله اتمی ایران منجر شود خوشبین است و افزود انتظار دارد سومین دور گفتگوهای علی لاریجانی مذاکره کننده ارشد ایران در امور هسته‌ای و خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به زودی انجام گیرد. وزیر امور خارجه ایران تاریخ مشخصی را در مورد این دیدار ذکر نکرد، اما گفت این دیدار احتمالاً در اروپا انجام خواهد شد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به مسکو رفته است. غلامرضا آقازاده در سفر به مسکو تلاش دارد روسها را به تعیین تاریخ دقیق راه اندازی نیروگاه بوشهر وادار سازد. روسیه تاکنون چندین بار قول داد نیروگاه بوشهر را راه اندازی کند، اما هر بار به دلیلی از انجام تعهد خود تفره رفته است. غلامرضا آقازاده در مسکو با سرگئی کرینکوف رئیس سازمان فدرال اتمی روسیه دیدار می‌کند. آقای کرینکوف پیشتر ماه نوامبر سال آینده میلادی را تاریخ بهره برداری قطعی از نیروگاه بوشهر اعلام کرده بود. یک دستیار اسامه بن لادن در عراق کشته شد. نیروهای بریتانیایی در نخستین ساعات بامداد دوشنبه عمر فاروق را به ضرب گلوله از پای درآوردند. عمر فاروق در شهر بصره و پس از آنکه به روی سربازان آتش گشود هدف تیراندازی قرار گرفت. محمود عباس گفتگو با اسماعیل هنیه را به تأخیر انداخته است. رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی روز دوشنبه اعلام کرد دیدار از پیش برنامه ریزی شده با رهبر حماس و نخست وزیر تشکیلات خودگردان را به تأخیر انداخته است. قرار بود در دیدار دو رهبر فلسطینی در روز سه‌شنبه امروز مسئله تشکیل دولت وحدت ملی بررسی گردد. علت تأخیر به گفته محمود عباس آن است که اسماعیل هنیه به تعهد از پیش داده شده خود عمل نکرده و توافق انجام شده پیشین را زیر پا نهاده است. بنابر گزارش تازه گروه تحقیق سازمان ملل، انفجاری که منجر به مرگ رفیقی حریری شد به احتمال زیاد توسط یک بمبگذار انتحاری صورت گرفته است. در گزارشی که به تازگی از سوی گروه تحقیق سازمان ملل در خصوص قتل رفیق حریری ارائه شده آمده است، مدارک یافت شده حکایت از آن دارند که انفجاری که منجر به مرگ نخست وزیر پیشین لبنان شد توسط یک بمبگذار انتحاری صورت گرفته. سرج برامرتز بازرس ارشد سازمان ملل در مورد پرونده ترور رفیق حریری در گزارش خود به کوفی انان دبیرکل سازمان ملل میگوید مردی که فوریه گذشته در انفجار بیروت همراه با حریری و 20 نفر دیگر کشته شد به احتمال زیاد کسی است که خودروی حامل 1800 کیلوگرم مواد منفجره را به محل انفجار هدایت کرده است. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا امروز قرار است با حامد کرزای همتای افغانی خود در کاخ سفید دیدار و گفتگو کند. روز دوشنبه حامد کرزای با دونالد رامزفلد وزیر دفاع ایالات متحده در واشنگتن دیدار و در مورد مسائلی از قبیل مواد مخدر و فساد در افغانستان و همچنین تروریسم گفتگو کرد. آقای کرزای گفت تولید تریاک برای کشورش مایه سرشکستگی است و به صورت عاملی تهدید کننده در آمده است. افغانستان بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان است. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران IFG با انتشار بیانیه‌ای از وضعیت روزنامه‌نگاران در ایران ابراز نگرانی کرده و اعلام داشته است مقامات تهران در گفته‌های اخیر خود اشاره دارند روزنامه‌نگارانی که به خارج از کشور سفر می‌کنند احتمالاً به استخدام غرب درآمده و به جاسوسی دست می‌زنند. حسین قبیمی از رادیو فردا نگاهی دارد به بیانیه فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران.
فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران در بیانیه خود از وضعیت روزنامه‌نگاران در ایران عمیقاً ابراز نگرانی کرده و نوشته است بر پایه اطلاعیه انجمن روزنامه‌نگاران ایران، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در هفته گذشته گفته است ماموران اطلاعاتی ایران پی بردند که غرب تلاش دارد تا روزنامه‌نگاران، دانشجویان و کارکنان دولت را برای جاسوسی به استخدام درآورد و در ظاهر با دادن پروژه‌های پژوهشی یا فرصت‌های مطالعاتی آنها را با خارج از کشور مرتبط سازد. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران می‌گوید این موضوع موجب فشار بیشتر بر روزنامه‌نگاران خواهد شد و هر سفر خارجی می‌تواند به عنوان اتهامی بر ضد روزنامه‌نگاران مورد بهره برداری قرار گیرد. کریستوفر وارن، دبیر کل فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران می‌گوید این گونه فشارهای پنهان از سوی دولت ایران بسیار نگران کننده است، به ویژه که توقیف روزنامه‌ها و افزایش محدودیت برای رسانه‌ها در ایران نیز شدت گرفته است. روزنامه شرق در 11 سپتامبر بیش از دو هفته پیش توقیف شد و به فهرست روزافزون مطبوعات توقیفی در ایران پیوست. توقیف مطبوعات در ایران موجب بیکاری بسیاری از روزنامه‌نگاران شده است. انجمن روزنامه‌نگاران ایران هفته گذشته با برگزاری یک جلسه به توقیف‌های اخیر روزنامه‌ها اعتراض کرد. دبیر کل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران می‌گوید این وقایع نمایانگر تنفر جمهوری اسلامی از آزادی بیان و نشان دهنده شیوه‌های غیر قابل قبول در مقابله با صداهای مستقل در رسانه‌هاست. وی می‌افزاید کارکنان رسانه‌ها در سراسر ایران برای انجام کار خود همچنان با سانسور شدید، ارعاب و زندان روبرو هستند. کریستوفر وارن از دولت ایران خواست تا برای روزنامه‌نگاران امنیت شغلی ایجاد کند و آزادی رسانه‌ها را محترم بشمارد. وی همچنین خواهان آزادی فوری روزنامه‌نگارانی شد که به علت خبررسانی زندانی شدند. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران که بیش از 500,000 عضو در 115 کشور دارد، با روزنامه‌نگاران ایرانی در مبارزشان برای آزادی و استقلال حرفه‌ای اعلام همبستگی کرده است.
حسین قویمی از رادیو فردا نگاهی داشت به بیانیه فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران. و اما سازمان دیدبان حقوق بشر به ادامه بازداشت علی اکبر موسوی خوینی اعتراض کرد و از مسئولان جمهوری اسلامی خواست به انتقام جویی از موسوی خوینی پایان دهند. بهمن باستانی گزارش می‌دهد.
سازمان دیدبان حقوق بشر که مرکز آن در نیویورک است، خواستار آن شده است که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی فوراً دستور آزادی بی قید و شرط علی اکبر موسوی خوینی را صادر کند. سازمان دیدبان حقوق بشر با اشاره به اینکه موسوی خوینی بدون تفهیم اتهام بیش از 3 ماه است که در زندان نگه داشته شده و با اشاره به جان باختن مشکوک 2 زندانی دیگر در طول 1.5 ماه گذشته در ایران، مراتب نگرانی عمیق خود را نسبت به سلامتی و امنیت علی اکبر موسوی خوینی اعلام کرده است. جو استورک، قائم مقام مسئول بخش خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر، میگوید موسوی خوینی را تقریبا در تمام طول این 3 ماه گذشته در سلول انفرادی نگه داشتند و می افزاید ایران در زمینه رفتار با زندانیان سیاسی که برای ابراز ندامت تحت شکنجه و آزار قرار می گیرند کارنامه سیاهی دارد. قائم مقام مسئول بخش خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید موسوی خوینی اکنون در یکی از همان بازداشتگاه هایی است که او تلاش می کرد مورد بررسی و رسیدگی علنی و عمومی قرار گیرد و همان دستگاه امنیتی که او می کوشید پاسخگویش کند اکنون او را شکنجه می کند. جو استورک می افزاید مسئولان باید فوراً به این انتقام گیری پایان دهند و او را آزاد کنند. در بیانیه سازمان دیدبان حقوق بشر آمده است پنجشنبه گذشته مسئولین اجازه دادند تا موسوی خوینی در مراسم 40 پدرش حضوری کوتاه داشته باشد. فردی که در آن مراسم شرکت کرده بود به دیدبان حقوق بشر گفت که ناحیه سر و گردن موسوی خوینی به نحو بارزی کبود شده بود. چند نفر از اشخاصی که در آن مجلس ختم شرکت کرده بودند به دیدبان حقوق بشر گفتند محافظان موسوی خوینی هنگامی که او وارد مجلس ختم شد اجازه ندادند او با همسرش دیدار کند. در واکنش موسوی خوینی شروع کرد با صدای بلند صحبت کردن و از مردم تقاضای کمک کرد. او گفت که بازجویانش او را شکنجه کردند. سازمان دیدبان حقوق بشر می‌افزاید آنگونه که گزارش شده است موسوی خوینی خطاب به جمعیت در آن مراسم گفت در 20 روز گذشته مأمورین زندان دستها و پاهای مرا دستبند زدند، مرا شکنجه می کنند. در سلول انفرادی هستم و روزی 4 بار بازجویی می شوم. در نیمه شب از خواب بیدارم می کنند تا بازجویی شوم. آنها می خواهند مرا بیمار روانی کنند. آنها فشار می آورند تا از عقایدم برگردم، از فعالیت هایم ابراز ندامت کنم و از خامنه ای تقاضای بخشش کنم. موسوی خوینی گفت من مقاومت می کنم، اما آنها مرا تحت فشار خیلی شدیدی قرار دادند. بیانیه سازمان دیدبان حقوق بشر سپس خبر مربوط به موسوی خوینی را از خبرگزاری ایسنا در تهران نقل کرده است که این خبرگزاری به نقل از سهراب سلیمانی مدیر زندانهای استان تهران نوشته است مقامات زندان گفتند که موسوی خوینی مشکلی ندارد و حال عمومی او بسیار خوب است.
اعتراض سازمان دیدبان حقوق بشر به ادامه بازداشت علی اکبر موسوی خوینی در گزارش از بهمن باستانی. برای اعتراض به حکم اعدام کبرا رحمانپور، دختر جوانی که 4 سال پیش به اتهام قتل مادر شوهر سیغیش محکوم به اعدام به وسیله چوبی دار شده است، غرور به روز گذشته تظاهراتی در پاریس برگزار شد. میرعلی حسینی از پاریس گزارش می‌دهد.
در تظاهراتی که به دعوت انجمنهای ایرانی حمایت از حقوق زنان به منظور آگاهی افکار عمومی در مورد سرنوشت کبرا رحمانپور و جلوگیری از اعدامش برگزار شد، گروهی از فعالین دفاع از حقوق زنان و چند شخصیت فرهنگی حضور داشتند. این تظاهرات در کنار چشمه بیگناهان واقع در یکی از میادین شهر پاریس برگزار شد. کبرا رحمانپور 3 ماه پس از آنکه به دلایل فشارهای اجتماعی خانواده‌اش در 18 سالگی به صیغه یک مرد 48 ساله در می‌آید، از منزل شوهر اخراج می‌شود و هنگامی که از سر ناچاری به خانه شوهر برای درخواست کمک باز می‌گردد، در برابر مخالفت مادر شوهرش قرار می‌گیرد که از ورود او به خانه جلوگیری می‌کند. در اثر گلاویز شدن آن دو، مادر شوهر 75 ساله کشته می شود و کبرا رحمانپور پس از دستگیری محکوم به اعدام به وسیله چوبه دار می شود. در تظاهرات روز گذشته، یکی از فعالین جنبش زنان خانم آذر درخشان در گفتگوی با رادیو فردا در مورد این تظاهرات که در میان باد شدید انجام شد به پرسش‌های ما پاسخ داد.
خانم درخشان، هدفتون از این اقدام چی هست؟
ما آگاهانه اینجا رو انتخاب کردیم، چشمه بیگناهان هست، چون به نظر ما کبرا رحمانپور بیگناه داره به قتل میرسه. کبرا رحمانپور دختر جوانی که طبق قوانین جمهوری اسلامی که قانون قصاص هستش، یعنی قانون کاملا عقب مونده و هیچ چیز قضایی توش نیست، الان در معرض، یعنی شاید چند روز دیگه بره پای چوبه دار، چون خانواده مقتول خواهان مجازات و قصاص این دختر هستن.
شما انتظارتون از این اقدام و بازتابش چی هست؟
ما سعی میکنیم از طریق جلب افکار عمومی و جمع کردن اعتراضشون، حالا به شکل امضا و غیره، نشون بدیم که اولا میلیون ها نفر مخالف این تصمیمی هستن که جمهوری اسلامی داره میگیره. این طرف دیگه هم میخوایم کسایی که توی ایران مثل خانواده کبرا رحمانپور یا مشابه شهلا جاهد دارن مبارزه میکنن، مقاومت میکنن، بگیم تنها نیستن.
یکی دیگر از فعالین دفاع از حقوق زنان جمیله ندایی در مورد این تظاهرات به رادیو فردا چنین گفت:
ما امیدواریم که کسانی که حق قصاص رو در مورد کبرا رحمانپور میخوان اقلا تخفیف بدن و اجازه بدن که این دختر جوان هر اشتباهی رو مرتکب شده، حتی یک جرمی مثل یک قتل، بتونه زندگی کنه. برای اینکه جوان بوده، در شرایط سختی بوده و این قانون واقعا قانون قصاص یک قانون قرون وسطایی است که باید در همه جای دنیا و در ایران لغو بشه و به هر حال اگر خدا جان میده به بشر، خداست که باید این جان رو بگیره. به خصوص الان که مثلا انوشه انصاری و هر یه دختر جوان ایرانی که رفته به فضا و آدم خیلی خوشحاله به عنوان یک چهره تحصیل کرده یه شاد و جوان زن ایرانیه، یک دختر دیگه همون زمان شانس زنده بودن و زندگی کردن نداشت.
در طول تظاهرات روز گذشته، گروهی از رهگذران تومار حمایت از کبرا رحمانپور را امضا کردند. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
دیدگاه‌ها.
برنامه جدید رادیو فردا.
دیدگاه‌ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
امروز ساعت 6 بعد از ظهر در رادیو فردا. نقل
از وزیر. با سپاس از اینکه به این بخش خبری توجه کردید، از شما دعوت میکنیم در ساعت 8:30 دقیقه